بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در تنبیه دوازدهم در ملاقی اطراف شبهه محصوره است که اگر علم اجبالی داریم، فرض کنید به نجاست احد الشیئین یا احد الاشیاء، وقت لاقا شیئون احد الاطراف را، هل یحکم به نجاست هذا الملاقی ام لا؟ این داخل می شود در یک موضوع کلی و اون این که شرائط ملاقات اگر چون چه با نجس تمام شد، بله یحکم به نجاست او، و اما اگر شرائط تمام نشد لا یحکم به نجاست ملاقی فیبقا علی طهارته. این مطلب به طور کبرای کلی مسلمه که تمامیت موضوع لازمه، ولذا در یک مثالی که گفتن که اگر کسی دست بزند به احد الجسمه، یکی انسان باشه و دیگری حیوانی، ولم یعلم به اینکه کدام یکی مورد مسخ قرار گرفته، در اینجا نمیتوند حکم کند به نجاست دم، به نجاست ید. چرا؟ به جهت اینکه موضوع نجاست عبارت است از مس میت انسان، این مس الحیوان کرده نه مس میت الانسان، پس احد الجزئین احراز شده و هو مس حیوان، اما حیوان میت انسان نشده، بنابراین بله حکم به نجاست ید او نخواهد شد. این کبرای کلی مسلمه، ولیکن در بعضی از موارد در صغریات بحث شده که آیا اون چنان است یا این چنین، یعنی موضوع تام است یا موضوع ناقص. از جمله مواردی که برای این معنا مثال زده اند، ثمره مردده بین ملک است و بین غصب. ثمره مردده بین ملک و بین غصب. هناک شجرتان، احداهما ملک لشخص و الاخر مغصوب غصب در کنار او. دو شجره در کنار هم قرار دارد. خیلی خوب، این دو شجره که در کنار هم قرار داره، احدهما مملوک و الاخر مغصوب، اون چرا که ثمره اون ملک بشه آضا ملک و لا یجوزو از شود که یجوزو تصرف فی، و اون چرا که ثمره غصب باشه لا یجوزو تصرف فی. این کبرای کلی مسلم هست در اینجا، ولیکن اختلفو در این که آیا این از مواردی است که لا یمکن به این که ارشود تصرف کنیم یا این که نه می شود در اینجا تصرف کرد، در اینجا اختلاف نظر هست. الا انه وقع الاشكال والخلاف في بعض الموارد من حيث الصغرى، فقد قد يدعى انه من موارد العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي للعلم بتمام الموضوع فيحكم بالتنجيس، قد يدعى بان شاء. لقد يقال انه من موارد العلم بجزء الموضوع لا تمامه فيكون التكليف مشكوك فيرجع إلى الأصل. ومن ذلك ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين ثم حصلت لإحداهما ثمرة دون الأخرى، ثمره ای از این صادر شد دون اخرا، چون اگر هر دو ثمره بده معلوم میشه دون اخرا. قد یقال فیه به جواز تصرف فی الثمره، قد یقال به این که بله نه جائز تصرف کردن در این. چرا؟ به جهت این که آیا این عرض شود که این ثمره ای که هست در اینجا ثمره حلال یا ثمره حرام؟ خب اینجا شک داریم در حلیت و حرمت، الاصل البراءه. این عرض شود به حضورتون که به این ترتیب اگر باشه الاصل البراءه و ان این طور خواهد شد، الاصل عدم الضمان. آیا این مس این موجب ضمان هست یا نیست؟ الاصل عدم الضمان. آیا موجب عرض شود که حرمت هست یا نیست؟ الاصل عدم الحرمه. قد یقال به این کیفیت، الاصل هنا یقول به این که نه ضمانی هست و نه حرمتی هست. چرا؟ جایزی که مشکوکه به این که آیا این ثمره مباح یا ثمره غصبه. خب شک میکنیم، اگر شک کردیم که ثمره مباح یا ثمره غصبه، ف عرشبت که الاصل در اینجا عدم الضمان، به جهتی که ضمان در وقتی است که صادر باشه از غصب. و اما اگر شک کردیم الاصل عدمه، و همچنین شک میکنیم در این که آیا وامن هستیم یا حرام هست یا حرام نیست، الاصل عدم الحرمه. به جهت این که اگر این شی از حرام صادر شده باشه حرامه، و اگر از حلال صادر شده باشه حلاله. به هر حال مقتضای اصل در اینجا عدم حرمت هست، و عرض کنم که یجوز تصرف، نه زمان دارد و نه حرمت داره، الا انه محقق نائنی علی الله مقامه در اینجا میگوید نه وامل هست و حرامم هست تصرف در او. به چه مناسبت؟ از چه طریق حرام هست؟ از طریق ضمانت عین. این دقت میکنید، میگه وضعیت بر عین مخصوبه موجب میشود از برای ضمان به کل. عرض کنم به حضورتون که فواید این چه، وضعت یدی علی شیء غصبی، این وضعیت بر شیء غصبی موجب ضمان خود این و ضمان تمام منافعش میشه. حالا ما هم در اینجا وضعیت کردیم بر این شیء که مردد است بین غصب و بین حرام، پس وضعیت کردیم بر غصب. وضعیت بر غصب مستلزم ضمان خود این و ضمان منافع او بود. ضمان منافع معناش حرمت تصرفه، یعنی یحرم التصرف فی ما کان شخص واملا. حرمت موجب ضمان مستلزم عرشبت که حرمت تصرف خواهد بود. وامنم من؟ بله. خب بر در شیئی که من وامن هستم تصرف کردن در او حرام خواهد بود. فیسقطو الضمان ثم یسقطو حرمت تصرف فیه. این به این شکل ایشون این معنا را عرشبت بودتون که توجیه می کند. بله، قد يقال بتنجيز العلم الإجمالي المذكور كلا الحكمين التكليفي والوضعي بالنسبة إلى الثمرة أيضا نسبة لثمرها همين طور خواهد بود واختاره المحقق النائلي بدعوى أن وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد زمان منافع هم هست لأنه بأخذ العين يتحقق أخذ المنافع أو أخذ العين مستتبع لأخذ المنافع ومن ثم جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول میگه اگر غصب در اینجا متعاقب شد اولی به دویومی سیومی چهارومی هر شبت که غاصب اول میتواند رجوع کنه به تمام اینها خیلی خوب تا اینجا درست پس از نظر زمان و اما الحکم التکلیفی فی حرمت تصرف فی ثمره فهو و این کان منتفیان میگن برای اینکه راجع به ثمره‌ای که متجدد خواهد شد بعد از این ولو اینکه الان اون ثمره موجود نیست این الان ثمره‌ای موجود نیست از این درخت که شما اون ثمره را هر شبت که بگیرید فقط یک ثمره موجود بود که همون خود اصل بود ثمره بقیه الان موجود نیست سیعتی بعد ذالک ولیکن ملاکش چون هست پس بنابراین ثمرات متجدده هم تحت دیت میاد فیتلخص به این که ثمره موجود این عیر موجود اذا وقع یدی علیه زمان او و زمان منافع موجوده و زمان منافع آتیه کلن به عهده ذلیت خواهد بود اگر این چنین شد فیستتبع حرمت تصرف در منافع فعلی و منافعی که یتجدد بعد ذلك این فرمایش عرض کنم که محقق نائلی است در مانحرفی در ثمره مردده بین غصب و بین عرشبت بوضوتون که ملک استاد قدس الله نفسه اعتراضی که بهشون میکنه میگه حرف شما در محل خودش تمامه یعنی چه؟ یعنی اگر وضعیت کرد بر شیعی که غصبه البته ضامن است خود او را و ضامن است منافع او را همینطور است که فرمودید بلا اشکال همینطور است ولیکن ما در اینجا احتمال میدیم که این منافعی که الان در اینجا هست یعنی این میوهی که ریخته روی زمین اصلا مربوط به غصب نباشه مربوط به عین مغصوبه نباشه عین مغصوبه همینطوره زد بر او ضمانت و نسبت به او را و نسبت به منافعش را میاره اما من عین نسبت به این که الان این منافعی که هست یا این زدی که هست جد بر عرشبت که عین مغصوبه است نه بلکه این منافع احتمال میدیم منافع ملک باشه اگر منافع ملک بود منافع ملک عرشبت که تصرفی در او نشده و زمانی نخواهد آورد و تحقیق عدم ما ذکره من الوجه ولا ما ذکره للحکم التکلیفی اما ما ذکره للحكم الوضعي فلأن الحكم بضمان منافع العين المغصوبة مسلم من حيث الكبرى كما ذكره إلا أنه لا يترتب الحكم على الكبرى الكلية إلا بعد إحراز الصغرى إحراز بكل صغرى كيد برغصبه و تحققها مشکوکن صغرا مشکوکه اذ لم يحرز کون الثمره من منافع المغصوبه احراز این که از ثمره مغصوبه هست احراز نشده لاحتمال کونها من منافع العین المملوکه. این منافعی که الان هست که در تحتیت هست احتمال میدیم که از منافع عین مملوکه باشه. اگر از منافع عین مملوکه باشه نه زمانی دارد و نه حرمت تصرف داره. فیجوی استصحاب و عدم کونها من منافع عین المخصوبه. اینجا میتوانیم استصحاب کنیم که از منافع عین مخصوبه نیست. ولا یعارضها، ولا یعارض به استصحاب عدم کونها من المنافع مملوکه لما ذکر الله سابقا من انه لا مانع من جریان بل استصحابین اذا لم يستلزم مخالفت عملیه. بله. ولو نوقش في الاستصحاب المذكور، یعنی اگر چون شما مناقشه کنید که خب ما حالا شک میکنیم که آیا این از مملوک یا از مخصوب، در اینجا اگر شک کنید استصحاب اون طرف هم جاری بشه، استصحابین با هم دیگه تساقط میکنه، تعارض میکنه، ثابت نمیشود بالاخره که اینجا منافع منافع مخصوبه. احتمال میدیم که منافع منافع عرض کنم که ملک باشه لعجل المعارضه. فلا مانع من الرجوع الى اصالت البراءه من الضمان، به جهت اینکه احتمال اون هست. و اما الحکم التکلیفی فیجری البراءه فیه ایضا لعدم العلم بتحقق موضوعه و هو التصرف فی مال الغیر. حکم تکلیفی هم همینطوره، لعدم احراز کون الثمر مال الغیر، همونطوری که مسئله زمان مشکوکه و اصل عدم او هست، حکم تکلیفی هم حرمت هم باز همینطور مشکوکه آیا این عرض کنم که وضعیت بر ملک است یا وضعیت بر غصب، بنابراین حرام است یا حلال. الاصل عدم الحرمه، به جهت اینکه شک میکنم آن است یا این، بنابراین مقتضای اصل عدم حرمت هست. پس نه ضمان ثابته و نه حرمت ثابته. هذا كله جوابی است که استاد به مرحوم محقق نائلی میدهد در ثمره مردده بین مملوکه و بین مخصوبه. و اما ما یظهر من کلام شیخ الانصاری، شیخ الانصاری باز خط احتیاط رو پیش گرفته، ما خط براءت رو گفتیم. خط احتیاط رو به این معنا میگه روایت اینجوری آمده، لا یحل تمسکن به قوله علیه السلام لا یحل مال الا من حیث احله الله، حلال نیست مالی مگر از اون راهی که خدای متعال اون راه را حلال کرده. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی بایستی که راهی باشد که حلال، بیع است، شراء است، اجاره است، چه هست، راهی که خدا حلال کرده همون راه را بایست برید. یعنی اگر شک کردی باید احتیاط کنی، اگر شک کردی که آیا این حلال یا حلال نیست، مقتضای قاعده بر این روایت، یعنی مقتضای قاعده احتیاطه، یعنی همونی را که مثلا مرحوم میرزا میگفت عرشبت به حضورتون که باید احتیاط کرد. به همون خط این روایت جواب میده به ما. خب استاد چند اشکال میکنه در اینجا. اولا میگه روایت مرسل است. حالا ما اینجا روایت را عرض کنم که مراجعه کردیم، شاید مرسله نباشه ولی بیشتر دقت میخواد. مرسل است، این یک مطلب تمام میشه، خلاص دیگه این دلیل مرحوم شیخ میره کنار اگر روایت مرسله باشه. لا یصلح الاعتماد علیها، ایشون در این عرض شود درسی که میگفته میگه تا الان من لم اجد که این روایت را در کتب معتبر نقل کرده باشم. ولیکن در پاورقی وسائل علامانوقل در پاورقی جلد نهم صفحه 538 میگد نا وجدنا که این روایت در کتب معتبر نقل شده. این هم جواب استاد از این نظر. اینا هیچ کدومش مهم نیست خیلی. از این نظر که نه در کتب معتبرم آمده شاید هم مرسله نباشه. ولیکن خب اگر مرسله نیست سندش رو باید دید بر اینکه اهل سند چجوری هستن. علی کل تقدیر. و ثالثاً این ثالث مطلب علمیه. میگه ثالثاً اینکه شما چی میگی؟ میفرمایید من حیث احله الله. مگر این نمیخوایید؟ میگید لا یحل مال الا من حیث احله الله. یکی از حیثیات احله الله شک. یعنی چه شک؟ یعنی شارع گفته اذا شککت فی شیء انه حرام او حلال فهو لک حلال. قاعده حل. قاعده حل احد الطرق. مگر نمیگید من حیث احله الله؟ بسیار خوب. من حیث احله الله قاعده شک. روایاتی که دارد بر اینکه رفع اعمالهای علمون یا کل شیء لک حلال و امثاله، اونهایی که نتیجه حکم شک را بیان میکنه احد طرقه. و ثالثا ان منشأ الشک فی الحرمه احتمال کون النماء ملک الغیر. این دیگه و الاستصحاب یقتضی عدمه بناء علی بله فالتعبد الشرعی یثبت کونه کون النماء مما احله الله تعالی. و ثالثا ان منشأ الشک فی الحرمه احتمال کون النماء ملک الغیر و الاستصحاب یقتضی عدمه بناء علی جریانه فی الاعدام الازلیه. نه این جوابی است که به استصحاب اینجا تمسک میکنه. میگه بر این که استصحاب اقتضا میکند عدمش رو، یعنی استصحاب اقتضا میکند به این که این شیء، حالا ما گفتیم قاعده حل و اینها خوب بد نبود، ولیکن شیخ جلوتر میره میگه استصحاب یقتضی عدمه. چه استصحابی؟ استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی میگوید که شما شک داری که این شیء از غصب است ام لا، استصحب عدما ازلیا که لم یکن هذا من الغصب. استصحاب کن عدم ازلی ان هذا لم یکن من الغصب. استصحاب عدم ازلی. میگه ترسی نداشته باش، ما اثبات کردیم در محل خودش که استصحاب عدم ازلی حجت هست. استصحاب این که ما بگوییم لم یکن هذا من الغصب، فان قول معارض به این که استصحاب انه لم یکن من الملک. شما میگی لم یکن من الغصب، معارضه میشود به این که لم یکن من الملک. آخه این دو احدهما ملک و احدهما غصب دیگه. فرض بر این شد که ما یک شیء غصبی است، یک شیء عرشبت که ملک، ثمره ای زائیده شده، نمیدونم از غصب، نمیدونم از ملک. شما میگید استصحاب کن که از غصب نیست. قلت منم استصحاب میکنم که از ملک نیست. پس معارضه. اذا تعارضا تساقطا. میگه ای برادر تو هم استصحاب کن. اولا یک نکته دقیقی میگه استصحاب عدم کونهی من الملک لا یثبت انه من الغصب الا علی القول بالاسم المثبت. میگه تو برای چی استصحاب میکنی؟ برای اینکه این از ملک نیست، برای خاطر اینکه میخوای بگی لا یجوز التصرف. میگه عدم جواز تصرف مبتنی است بر اینکه ملک دیگری باشه، و اما تصرف جواز تصرف لا يتوقف على الملک، انت تتصرف في ارشد بحار، ملک کسی نیست. جواز تصرف متوقف بر ملک نیست، جواز تصرف مر این متوقف است که ملک دیگری نباشه. اگر ملک دیگری بود بله لا یجوز التصرف، و اما اگر ملک دیگری نیست، زمین و آسمان شما تصرف میکنی، ملک کسی نیست، یجوز لک التصرف. بله اگر تصرف شما مستلزم شد تصرف در ملک دیگری را، بله هذا لا یجوز. بنابراین استصحاب تو که میگویی من استصحاب میکنم عدم خروج این را از ملک، اصل مثبته. اگر اثبات کرد که در اونجا لا یجوز یعنی غیر لا یجوز، بله اصل مثبت حجت نیست. ولیکن ما نیازی نداریم به این اصل، به جهت خاطر اینکه اثباتش اصل مثبت خواهد بود، بنابراین ف لا مانع من جریان اصل اصلا عدمیا ازلیان. خب حالا تا اینجا ببینیم بقیه چی میشه.